الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث پیرامون مقبوله عمر بن حنظله بود که عرض کردیم به دو تا از فقرهش تمسک شده بود بر حجیت شهرت فتوایی. یکی این فقره بود که می فرمود مجمان علی یؤخذ به، ظاهرش یه قاعده کلیه بود، المجمع علی یؤخذ به تطبیق کرده از حضرت بر محل کلام، بر مورد سوال. اشکال در این قاعده این بود که المجمع علیه اجماع را میگوید که جواب داده شد، هنوزم یه مقدار تتمه داره، و یکی هم الخبر المجمع علیه که این اشکال دوم اقوایه، این مال خبره. ولو ما قبول بکنیم که خبر را به لحاظ شهرت فتوا، اجماع بر فتوا بهش میگن الخبر المجمع علیه، این را قبول بکنیم، لازم نیست نقل زیاد باشه، ولی بازم مال خبر دیگه. الخبر المجمع علیه فوقش میشه که معدایی که بر طبق خبره حجته، این برای جبر خوبه، جبر سند به عمل مشهور. برای بعضی رفقا هنوز جا نیفتاده کجا داریم صحبت میکنیم. شبهه قویه همینه که مرحوم آقای وروجردی هم در تقریراتش البته این شبه را دوباره تکرار میکنه که لقائل ان یقول که این مال خبره، به اون اطمینان و صافی نرسیده. الخبر المجمان علی، نه مجمان علی بلا خبر که بحث ما اینه. تلاش این شد که بگیم خبر مجمان علی، این اشکالم مندفعه از باب این که بعد گفته لا ریب فی، اون لا ریب فی که میگه الخبر فان المجمع علی، ان الخبر المجمع علی لا ریب فی، این لا ریب فی نکتهش اون مجمع علی بودنه، نه که مفاد خبر بودن. اینه که چون گفته مجمع علی لا ریب فی از او استفاده می کنیم، ما هم توی فقره ما، ولی از اینکه نفی ریب کرده تعلیل در تعلیل می فهمیم این الخبر المجمع علی خبر خصوصیت نداره، لا ریبی مال اون اجماع نه مال لفظ، لفظ الفاظ که ریب و ربطی به ریب و عدم و ریب نداره. همین به زنگاش خوب رسیده مرحوم آقای بروجردی، به زنگاه اشکال همین اشکاله، اونهای دیگه قابل دفعه. این روایت در مقام ترجیح احد الخبرین، ولو احد الخبرین به فتوای مشهور ترجیح پیدا کن، اما فتوای مشهور که مضمون خبره منهای خبر این را هم بگیرد، احساس میکنید که یک خورده سختی داره. فقط همین بیان فان المجمع علی لا ریب فی الغا میکند خصوصیت خبریت را. مهم اینه که مجمع علی باشه، لا ریب فی مناسبتش با اینه. خب اگر کسی اینو قبول کرد فبها، دلالت مقبوله تمام. و اما اگر کسی آمد گفت نه من به این باور نرسیدم، شاید خبر بودنم دخالت داره، خبر شریف دیگه، اینم دخالت در حکم شارع داره. خبر مجمان علیه بلحاظ مضمونش ها، خبر مجمان علیه بلحاظ مضمونش ترجیح داره بر خبری که بلحاظ مضمونش عمل نشده. اینو قبول کردیم، ولی تا خبر فقط، نه اینکه جدای از خبر. میگیم اگرم کسی اشکال بکند، میگیم تعلیل دیگه از این جهت ازهره. تعلیل در مقبوله گفته فإن المجمع علیه لا ریب فی، به ذهن میزنه که تمام الملاک لا ریب فی بودنه. خبر را بهتر میتونیم القا بکنیم. فإن المجمع علیه لا، خبر مجمان علیه درسته. علتی که میگم به خبر مجمان علیه عمل کن، چون لا ریب فیه. پس هل لا ریب فی، ولو حالا خبرم امراش نباشه، به هنی حد خبر مجمان علیه باشه، یجوز العمل. مرحومون آینی در عموم این تعلیل اشکال کرده، گفتن نه ما نمیتونیم، اگر این تعلیل عموم داشته باشه مشکل حله، ولی میگه ما نمیتونیم به عموم تعلیل عمل کنیم، یه ضابطه ای را به ما میده. میگه در جایی عموم علت معمم تعمیم را میرساند که بشه ما به اون عموم مستقلن ابتداءً حکم بکنیم. اگر بشد به عموم اون، به عمومی که استفاده میشه از علت، ابتداءً حکم بکنیم، مستقلاً حکم بکنیم، معنا داره بگه عموم العله دلیل العموم، العله تعمه. یک میگه برهانش با خودشه، نیاز به برهان نداره. ولی اگر نمیشه ما به عموم علت عمل کنیم، ابتداعا نمیشه عمل کنیم، ای از او ابتدا که بالاتر نیست دیگه، به عموم هم نمیشه عمل بکنیم. حرفی که زده درسته، کبرا درسته. لا تشرب الخمر لانه مسکرون، این لانه مسکرون معممه. چرا؟ چون میتونه از اول بگه که هر مسکری را نخور. حالا در مقام تعلیل همو را رسونده، اما اگر نشه بگه که به هر لاره بفی عمل کن، ابتداعا نمیتونه بگه به هر لاره بفی عمل کن، چطور شما میتونید بگید علت و تعمم؟ حالا هم که علت قرار داده نمیشه عموم داشته باشه. چرا نشه؟ گفته واضحه، هر مجمان علیه لا، هر لا، هر چیزی که ریبی ندارد بهش عمل کن. گفته این ریب، ریب نسبی دیگه، ریب را ریب نسبی معنا کرده. گفته که اگر دو تا خبره، یکی از کاذب یکی از کذاب، باید بگیم به خبر کاذب عمل کن، چون اون ری به خبر کذاب رو نداره. همین جوره دیگه، ریب رو اگر نسبی شما بگیرید، یه چیز مفروغون عن قرار داده. گفته فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی ریبی که در شازده در این نیست، ولی ممکنه خودی هم ریب داشته باشه، ظهور مثلا، ظهور ریب داره، یا مثلا دور از ذهن امر بعیدیه، ریب داره دیگه. پس این که میگه فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب نسبی، اون ریب شاز از جهت شذوذش یک ریبی داره دیگه، اون ریبی که شاز داره این نداره، ولی ممکنه از یه جهات دیگه ریب داشته باشه. گفته در اینجا مراد لا ریب فی نسبیه، شما نمیتونی دیگه هر چیزی که لا ریب فی نسبی بوده بهش عمل کن. خبر مجهول با خبر معلوم و ضعف کذاب یه لا ریب فی نسبی دیگه. اون جهت کذابی بودن ریب بیشتری را میاره، این اون ریب را نداره. گفتن نمیشه ما به عموم این لا ریب فی عمل بکنیم. و عموم تعلیل در اینجا مجال نداره، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، فإن المجمع علی لا ریب فی، اونی که مرحوم ناینی ریب نسبی معنا کرده نادرسته. فإن المجمع علی لا ریب فی چهار احتمال درش هست. فإن المجمع علی لا ریب فی، لا ریب فی حقیقی عقلانی مثل متواتری که نص، متواتری که نص لا ریب فی، هیچ ریبی درش نیست، عقلن دقتن تحقیقن دیگه میگه مولای درزش نمیره، اونقدر محکمه یه جای ریب نداره، یک لا ریب فیه. یک معناش. یه معنای دومی، فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب فیه عرفی. ما یه چیزای عرفی داریم، یه چیزای عقلی داریم. عموم، یک عموم عرفی داریم، همه علما، یه همه علما یه عموم عرفی داره که کل من فی العالم همه رو میگیره. یه وقت میگه همه علمای عرفی، همه علمای عرفی، همه جل علمای شرع اکرام میکنه، همه علما اکرام کرده. همه حقیقی نه، همه عرفی، ولی همه ها، همه عرفی. اینم یه احتماله. فإن المجمع علی لا ریب فی یعنی همه عرفی. سوم، فإن المجمع علی لا ریب فی، ریب نداره، عرفن میگن با ایجو شک نداره، عرف میگه که نه ببخشید همچنه نه شنونده عاقل باشه، لا ریب فی عرفی، نه همه ایت تشبیه کردیم بون، نه نه نسبی نه، مردم میگن که شکی درش نیست، اما نه به دقت، شکی درش نیست یعنی اطمینان، مثلا وسوقه، نه بابا الان میگم. سوم، لا ریب فی نسبی. لا ریب فی نسبی که در ذهن مبارک مرحوم ناینی بوده، یعنی ریبی که در او طرف است اون ریب اینجا نیست. فإن المجمع علی لا ریب فی، مجمع علی ریب نداره، کدام اون ریبی که در شازه، شذوز خودش منشأ شک دیگه، که بعضیا نقل میکنن نادرن آدم شک میکنه، از ندرت ناقل شک میکنه، این شک در مجمع علی نیست. فإن المجمع علی لا ریب فی یعنی به نسبت به شاز که فیه ریبون. چهارم هم اینه که ما بگیم اصلا این فإن المجمع علی لا ریب فی این خبره، صورت خبره، این ولی انشایه. فإن المجمع علی لا ریب فی یعنی شک نکن، لا ریب، لم یستر ریب من، که تعبدن میگم مجمان علی علم، لا ریب فی، من میگم ریب نداره، تو هم بگو، بگو ریب نداره. انشای نفی شک، جعل علم. چهار احتمال هست. این احتمال چهارم که خیلی بعیده که فإن المجمع علی لا ریب فی میخواد علت بیاره، علت رو دوباره با تعبد بیان کنه، بعیده. معمولا علت رو برای توضیح میارن، باید یک امر ارتکازی باشه که توضیح بشود. نه که خودش باز یک تعبد دیگه باشه. ممکنه ما نفهمیم ولی امر تعلیل غالبا یک امر واقعیه. چرا خانه کعبه چهار طرف داره؟ میگه چون در عرض چهار طرف داره. میفهمید امر واقعی رو داره بیان میکنم. ممکنه از رابطش نفهمیم ولی تعلیل غالبش اینجوریه دیگه. مناسبت تعلیل اینه که یک امر ارتکازی که لااقلش وقتی ملتفت شد واضح بشه برش، یا باید واضح باشد یا لااقلش ارتکازی. بله اگر یک چیز ناآشنایی باشن یا نفهمیدم چی گفتی، یا علتی آوردی نفهمیدم، باید علت برای توضیحه. وقتی یک علت چیزی میاری که باز اونم خودش نیاز به توضیح داره، نه این خلاف ارتکاز. کما این که سومی که مرحوم ناینی در ذهنش بوده، فإن المجمع لا ریب فیه بالنسبه، اینو خلاف ظاهره. این بالنسبه قرینه میخواد، قید میخواد. ظاهر فإن المجمع علی لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه علی نحو الاطلاق، ظاهرش اینه. میمانه دومی و اولی. ما تو ذهنمون اینه که ما در ذهنمون اینه که دومی مطابق فهم عرفی ماست. این که میگوید فإن المجمع علی لا ریب فیه، بعدم فرض میکنه شاذ زیرا در کنارش، معلوم میشه لا ریب فیه مطلق نیست. بابا یه شاذی در کنارش هست، نمیشه لا ریب فی شاد اون راست باشه. نه، لا ریب فی یعنی عرفن، به نظر عرفی، چون اون شاذ مردم احتمالش ضعیف میدانن، فإن المجمع علی لا ریب فی، معلومه این شک، جای شک نداره، لا ریب نداره. این ریب نداره به نظر، نه به نظر دقیق عقلانی. بابا یک شاذی داریم، دقیق عقلانیش نمیشه که لا ریب فی عقلانی باشه. نه، تتمه روایتم که امور را سه قسم میکنم اون همین طوره. کسی نگوید که زیلش برخلافه. انما الامور ثلاثه، امر بین رشده، امر بین غیه، مجمان علی بینون رشدویه. بینون رشده یعنی به دید عرف، نه به دید عقلی. همه خطابات القای به عرفن. مردم میگن معلومه که اینه، ولی یک کم تحقیق بکنیم این احتمال خلافشم در ذهنش هست. کثیری از علوم ما که ادعا میکنیم میدانیم از همین قبیله. اگر انصاف بدیم از همین قبیله. علم جزمی بطی غالبا منتفیه. حالا در فلسفه منطق که اونا برای خودشان یه راه دیگه ای دارن، ممکنه یه چیزای علم پیدا بکنن. من بعد اونجا خیالات ها، ولی ممکنه حالا اونجا چون اونا دیگه بله حسابای دقیق میکنن، ولی عرف مردم نه، اینجور دقت ها رو ندارن. ما تو ذهن مونه تمامش بکنم، فإن المجمع علی لا ریب فی که منطبق کرده حضرت این را بر مشهور، بر مشهور که در مقابل شاذ قطعا یه احتمال خلافی داده می شود و همین را هم بین رشد قرار داده است، میگیم فإن المجمع علی لا ریب فی عرفان. عرفانه که اونی که مشهوره، اونی که مشهوره بین اصحاب دیگه جای شک نداره، لا ریب فیه دیگه. بابای همه اصحاب عمل میکنن دیگه، این شک داره. اون اشکال دیگه ایه، اون که بر اون طرف که اشد و اشکالنه دیگه، اون یکی دیگه اشد و اشکالنه. اونم گفتیم دیگه میشه مشهور باشه، عند جماعتی اطمینان برای این بیاره، عند جماعتی اطمینان برای این بیاره، اون معنا کردیم قبلا. بذار تمامش بکنیم. مرحوم ناینی، مرحوم ناینی فإن المجمع علی لا ریب فیه را لا ریبه نسبی معنای سوم معنا کرده، چون معنای سوم معنا کرده گفته عمومش قابل التزام نیست، نمیتونه ما را به این عموم تعبد بکنه. وقتی ابتداعا نمیتونه تعبد بکنه، چطور شما میایید انتهاءا میرسید به عموم؟ این امر واقعی درسته ها، اگر ابتداعا ما را نمیتونه، وقت شما میخواید از علت برسی به اون که ابتداعا نمیتونست، یه ادون از روی این مرتبه پایین تره، باید اول ابتداعا بتونه ما را به عموم تعبد بکند. این نمیشه. این فرمای این اشکال مرحوم ناینی نادرسته. میگیم نه، فإن المجمع علی لا ریب فیه عرفی مراد است و تعدی میکنیم، میگیم هر چیزی، هر حکمی از شریعت که لا ریبه فی عرفی بود اون حجیت دارد. یکی از اونها فتوای مشهور بین علماست، اینه که فتوای مشهور بین علما ولو بر طبقش خبر نباشد، خبری اصلا در بین نیست، میگیم که همین جوره. منتها ما در سقراش زیغ هستیم، میگیم لا ریبه فی عرفی مشهور، لا ریبه فی عرفیه، فتوای مشهور لا ریبه فی عرفیه، ولی اون فتوای مشهوری که اصحاب ائمه بودن یا متصل به اصحاب ائمه بودن، اونا میتونیم ادعا بکنیم بابا در حضور امام، اصحاب متصل به امام، اصحابی که متصل به اصحاب ائمه هستن، اما قدما هیچ چیز مشهور باشه، اینا نزدیک به صاحب شریعتن، یه فتوای مشهور باشه لا ریبه فی عرفنه. ولی شهرت متأخرین که فاصله دارن، میگیم نه، این لا ریبه فی عرفی اینجا صدق نمی کنه. این بستگی داره ها، اینا به نفوس انسانها، به تمامش بکنم، به اونایی که مشهور خود مقوم شهرت هستن، به مسئله ممکنه ماست در یه بعضی از موارد شو مثلا قدما رو ما پیدا نکردیم، شاید اونام رأیش همین بوده، از اجماع از شهرت متأخرین به این لاریبفی برسیم، ولی غالبا ما تو ذهنمون اینه که اونی لاریبفیه، اونی بینون رشدویه که در شهرت در میان اصحاب ائمه باشد. از شهرت در میان اصحاب ائمه ما میگیم نمیتونیم بگذریم یا ملحق به اصحاب ائمه. این دیگه مقبوله، تمامش بکنم، مقبوله عمر ابن حنظله یه چیز زیادتری را نیاورد. مقبوله عمر ابن حنظله به درد کسانی میخوره که در بحث قبل شهرت را، شهرت محصله را گفتن حجیت نداره. اما اگر کسی در بحث قبل شهرت قدما را گفت نه و سوغاوره لا ریبه فیه، این مقبوله میشه مؤید اونها، مقبوله دلیلون عند کسانی که اون بحث شهرت و قدمایه در بحث اجماع گفتیم اونا رو قبول نداشته باشد. و اما اگر کسی اونا رو قبول داشته باشد، نه مجمان علی لا ریبه فیه، میگیم این ارشادها به ارتکاز ما معیده. بابا چیزی که بین اصحاب ما مشهوره، خب دیگه اون شکی نیست، چون شک نه. همه اصحاب ما میگن دیگه، این شک نداره. چی فرمودید؟ حجیت ذاتی؟ چرا؟ گفتیم اطمینانم حجت اند لاری گفتیم همونطور که علم در بحث قطع نسگیاتون رفته، گفتیم قطع همونطور قطع حجیت دارد، اطمینانم حجیت داره. یکی از مواردی که فی حد نفس لا ریب فیه، اون فرض تعارض کرده، امام که فرض نکرده. یکیش هم جایی که اون روایت شاذی در قبال، اونم شاذ بودن و از لا ریب فی بودن نمیدازه. نه دیگه، اونا جواب دادیم، گفتیم مرجح اوله، اونا مربوط به حکمین بود. کجا رفتید؟ خب این دیگه تمام کلام در مقه. اما ثقات نقل کردن و یک ثقه، انصاف بدید بابا، چندین ثقه نقل میکنن، عمل میکنن در حضور امام لا ریب. نه اونم هست، ولی لا ریب فی ای بین اونم هست، اصلا منشأ فرمایش مرحوم نانی همینه، اون هست، ولی مراد از این لا ریب فی اون نیست. خواهی بیند بابا، فین المجمع علی لا ریب فی، اینا ما تو مدرسه درست میکنیم به نسبت بوریم. بابا اینا حرفای عرف نیست، اصلا مرحوم ناینی عرفی ایجور آمده گرفتار این شاز شده نتونسته حلش کنه. بابا اینا به نسبت به او، به اینا ربط به شریعت نداره که درست بکنیم، صاحب شریعت ایجور صحبت نمی کنه. فین المجمع علی لا ریب فی، شاهدشم گفتم بعد در زیلش دارم میگه مجمان علیه را قرار میده بینون رشدو، مجرد به نسبه که بینون رشدو نمیشه که. نه دیگه، نه میگه کلی بیان میکنه از قول جدشون که امور سلاستون بینون رشدو، بینون قیو و بین ذالک. نه اون دیگه خیلی بی‌انصافیه، اون فرض چی نکرده، معارضه نکرده، گفته یه چیزی سه حالت داره، بینن رشدو، بینن قیو، مشتبهان بین زان. خب بگذاریم، مقبوله عمر ابن حنزل مؤید است، دل آدم محکم میکنه که همون حرفی که گذشت که شهرت بین قدما موجب وسوق، موجب اینه که آدم بله شکش برطرف بشود. میگه مشهوری تو رو عمل میکنن، ما ره چنان رو که ره روان رفتن دیگه، اونا عمل میکنن ما هم عمل میکنیم، صرفی این چنین کردن ما. خب بگذاریم، یه امر اقلایی، اینا هم رنگ جماعت شد، یه امر اقلایی. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در بحث شهرت. بعد مرحوم آخون وارد بحث خبر واحد شده است و یه بحثی را مقدمتاً مطرح کرده. حالا قبل از اون بحث مرحوم آخون، خبر واحد را تعریف کردن، گفتن خبر واحد اونیه که مخبرینش کثرت ندارن. حالا ما اضافه میکنیم نقلش هم کثرت نداره دیگه، یک چیز اضافه کردیم. گرچه ممکنه شما احیانا علم پیدا بکنی، ولی از قرائن منظمه علم پیدا میکنی. او رو میگن خبر محفوف به قرائن قطعیه، که اخباری ها ادعا دارن ما فی الکتب الاربعه اخبار قطعیت الصدور محفوفه بالقرائن، شواهد میارن ها. خبر واحد محفوف بالقرینه القطعیه، اسمش بازم خبر واحده. باز این خبر واحدم گاهی مستفیزه، گاهی غیر مستفیزه. مستفیزه اونه که یه خورده چند نفری به زمیمه شده، رسوق آدم رو زیاد کرده، ولی به حد علم نرسیده، یا اگرم رسیده اون قرائن زمیمه، نه کثرت. معمولا سه تا روایت باشه میگن اخبار مستفیضه، چهار تا روایت باشه میگن اخبار مستفیضه، علم نمیاره ولی یه خورده وسوق آدم رو اضافه کرده. خب این خبر واحد در مقابل خبر متواتر میگن اونیه که کثرت داره مخبرینش، مخبرین آن کثرت داره که از کثرت این مخبرین ما جوهرش این کثرت ها، ما از این کثرت علم پیدا می کنیم به اون معدا، که البته ممکنم است این را مرحوم استاد محمد باقر هم داره، قبلن هم ما گفتیم ممکنم است خصوصیات مخبرین هم دخالت داشته باشه در علم شما، ولی کثرت به قول امروز حرف اول رو میزنه. حالا کثرت ناقلین یا ما اضافه کردیم کثرت ناقلین، حالا که ما میگیم کثرت ناقلین هم از ناقلین حقیقی و ناقلین تنزیلی که انه اونجا ناقلینش کثرت داره. خبر متواتر اونی که کثرت دخیل باشه در مقابل خبر واحد، که کثرت اونجا اگرم علمی میارد علمش از کثرت نیست، از قرائن منظمه. کثرت ناقلین ولو این که ممکن است چیزای دیگه هم دخیل باشن. اون چیزای دیگه دخیل باشن چی میتونه باشه؟ صفات مخبرین. صفات مخبرین خیلی موثره در علم انسان. صفات خبر، خود خبر گاهی مساعد اعتباره، خود معدا، ما به بعضی از معداها دیر باورمون میشه، ذهنمون نمیپذیره، بعید از ذهن میدانیم، ولی بعضی معداها قریب به ذهنن، اینم مؤثره، هم صفات مخبر مؤثره هم صفات خبر ممکنه مؤثر باشد و هم صفات این منقول الی، اینی که خبر بهش رسیده، صفات اینم مؤثره در علم. آدم خوبیه، کور باطن نیست، انسان ها فرق میکنن دیگه، حتما شما در زندگیتان دیدید دیگه، بعضی ها زود باور میکنن، نه که آدم های زود باور باشن، نه اونم دقیقن، همین دقیقاش، همین دقیقان باز مختلفن، بعضی ها دیگه تا باید شق القمر بکنی تا یقین پیدا بکنن، دیر به باور میرسن، شبهاتی در ذهنشون هست، همش خباستشون نیست، همش بدیشون نیست، نه گاهی شبهاتی در ذهنشون هست، اون شبهات نمیگذاره که این به باور برسه، برهان تمامه، هیچ اشکالی نمیتونه بکنه ولی یقین پیدا نمیکنه. همین جوره دیگه. در باب باری تعالی خیلی ها هستن، برهان صدیقین که چه عرض کنم، هزار برهانم بیاری نه، بی باور نه، یقین پیدا نمی کنه، شبهه شیطانیش خیلی یا خباست ذاتیش خیلی قویه یا جهات دیگه هست که یه تحصیل کرده دیرتر به باور میرسه تا یک تحصیل نکرده. نکتش همینه دیگه، او یه شبهاتی داره مانع از علمه، ولو برهان تمامه، یه برهانه بی دو نفر میگید هر دو میگن برهان نمیتونن، میگن دلیل درسته، ولی یکی در باطنش یقین پیدا میشه، یکی پیدا نه، یکی میشه اقناعی، یکی میشه جدلی مثلا. خب روی این حساب فتواتر و امرون اضافیون، امر حقیقی نیست، امر اضافیه، یختلف و به اختلاف همین جهاتی که عرض کردم. این که منطقی ها آمدن براش عدد بیان کردن، اونا یه راه دیگه میرن، اونا حالا بحث خواهیم کرد، اونا تو ذهنشون مثلا این بوده که فقط باید عدد کثرت باید یقین پیدا کنن. بعد گفتن خب از چی کثرتی یقین پیدا می کنیم؟ دیگه به این جهات التفات پیدا نکردن که بابا کثرت ها، یکی گفته نمیدونم 12 تا، یکی گفته 70 تا، هر کسی یکی 80 تا، عدد زیادی را و کم و زیاد دارن. گفتن هر کی مثل خود شدیده، مثلا گفته من با 12 نفر بگم یقین پیدا میکنم، گفته 12. نه اونا دقیق نیست. حالا در اونا رو مبنای خودشون که فقط کثرت باید به نحوی باشه که یستحیل و تواطعهم علی الکذب. نه، در اصول تواتر اصولی به اون میگن که کلمه تواتر همین کثرت رو میرسه، تواتر پیدا کرده نقلش یعنی زیاد شده، این زیادی باید باشه. اما دخالت بقیه جهات هم مانعی نداره. هر وقت دیدید توی یک بابی صاحب وسائل در 15 تا روایت رو یک مضمون آورده، میگید این خبر متواتره، یقین پیدا میکنین. خصوصا اون اوائلش که صاحب وسائل از آدمای ثقه نقل میکنه تا برسه به اون مرسلات و روایات عیاشی و امثال داره. خب بگذاریم، حالا اینا مهمم نیست. این که بحث تواتر را اصولین بحث نکردن شاید نکتش همینه. مهم نیست، مهم نیست که شما قطع پیدا کنید. داخلم بحث قطع دیگه، یکی از اسباب قطع تواترم بحث نداره. چی بحث کنیم؟ عددی نیست، هر جا زیاد باشه برای شما علم پیدا بشه بگو تواتر اندی الاخبار. اندی و آقا میگه ولم یکن اندی تواتر اخبار، هر دو درست میگن. تواتر اندیه دیگه، نسبیه، مهم نیست. اصلا این بحث هیچ اهمیتی نداره. فقط یه بحثی را مرحوم آسد محمد باقر به لحاظ این که خب یه متفکری بوده و در یک مجالهایی که معمولا علمای فقه و اصول ما فکر نمی کردن، ایشون آمده خب اونجا فکر کرده. یه بحثی رو اینجا مطرح کرده با منطقیون و با علمای روز که منشأ علم ما در تواتر چیه، چرا ما علم پیدا میکنیم از خبر متواتر، منشأش چیه که ما علم پیدا میکنیم، منشأش همی کثرته یا نه یک پشت قضیه چیز دیگه او علم میاره. نه حالا میره ثمر نداره این بحث، ولی یه بحث دقیقیه، یه بحث بله برای اونا که سرشون درد میاد برای یه جور بحثا، بحث خوبیه. منشأ این که ما در تواتر، درست کثرت هستا، چرا ما از کثیر علم پیدا میکنیم، چرا اگر روات کثیر شدن ما علم پیدا میکنیم. مناطقه گفتن خب چون محال تواترشون برکز، چون محاله، چون وقتی محال تواترشون برکز پس خود میگی دیگه، پس کذب محاله، کذب محاله، خب پس یقینا این صدقه دیگه. اونها اینجور ادعا میکنن که منشأ تواتر رو یه جوری معنا کردن که منشأ علم هم درش هست. تواتر اخبار جماعت کثیره یستحیل و تواتهم علی الکذب موجب للعلم بالمخبر به. ایشون آمده گفته نه، این منشأ علم به مخبرون به در اخبار متواتره استقرای حساب احتمالات ما از حساب احتمالات ما با حساب احتمالات به علم میرسیم یک بیانی داره، اینو مطالعه بفرمایید برای فردا، سعی میکنیم فردا تمامش بکنیم. ولی حالا ایشون گفته عیب نداره، ربطی به علم و اصول نداره، ربطی به فقه نداره، بالاخره تواتر علم میاره، منشأش هرچی باشه، ولی حالا یه زحمتی کشیده، یه تلاشی کرده، یه ادعایی کرده، این حساب احتمالات ولو اینجا فایده نداشته باشه، ولی در یه جاهایی، در جای دیگه هم در فقه و اصول ایشون ازش استفاده کرده. انشاءالله فردا بحث حسابه.